خانم وفا جناب منصور، اولا سپاسگزارم که به هر حال وقتتون رو به من دادید و در این برنامه حدود یک ساعت شرکت کردید. با اینکه واقعا محدود هست زمان برنامه، ولی نابسامانی های اقتصاد ایران رو هر دوتای شما میشناسید، لازم به توضیح بیشتر نیست. برای اینکه شنونده بتونه استفاده بیشتری بکنه، اجازه بدید از خانم وفا شروع بکنیم. خانم وفا، در این روزهای اخیر نوعی به اصطلاح ریزش در اطراف آقای روحانی دیده میشه. مثلا چند دوران ماموریتش به پایان رسیده بود، ولی رفتن آقای سیف رو چطور ارزیابی میکنید؟
عرض کنم خدمت شما، در دوره‌ای که آقای سیف ریاست بانک مرکزی رو به عهده داشتن، خب در سیاست‌های پولی بسیار بسیار به اصطلاح هیجانات بازار ارز رو شدیداً شاهد بودیم. وضعیت و مسئله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رو، اعتراضات شدید، الان یک سال خورده‌ای مردم مرتب اعتراض می‌کنن، مسئله فساد این مؤسسات و نقش، به هر حال نقش بانک مرکزی که باید کنترل و نظارت بر بانک ها و همچنین میزان بدهی های بانک ها به بانک مرکزی، درصد شبه پول به اصطلاح، و اینکه کنترلی متاسفانه بانک مرکزی نداشته. الان شبه پول به اصطلاح نقدینگی که موجود هست، حالا سال 96 گفتن 1500 هزار میلیارد تومان نقدینگی، الان میگن به 1900 هزار میلیارد تومان رسیده. الان در واقع این خطر، جدا از خود پولی که پول پرقدرتی که خود بانک مرکزی، بگذاریم الان موضوع صحبت شما نیست، ولی چاپ کرده و در اختیار دولت گذاشته برای رفع کسری بودجه، و میزان به اصطلاح خطری که این نقدینگی ایجاد شده و این بمب بزرگ نقدینگی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه، نسبتش به حجم شبه پول به اصطلاح بسیار بسیار مهمه. شبه پولی که شامل خلق نقدینگی از طرف بانک هاست برای سود زیادی که به سپرده های غیردیداری کوتاه مدت و میان مدت دادن. در هیچ جای دنیا شما نمیبینید که سپرده های کوتاه مدت فاصلش با دراز مدت سودش 3% باشه. 15% به اصطلاح سود متعلق به این سپرده های غیردیداری شده. پس بنابراین میبینیم که الان این نسبت بیش از 2 برابر استانداردهای جهانی رسیده. میگن از، حالا بر آمار سال 96، از کل 1500 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی 1335 هزار میلیارد تومان شبه پول بوده. خب این مسلما زیر مسئولیت آقای سیف بوده. و مسئله، بگذاریم مسئله این تلاطمات ارزی و لیستی که بدون کنترل برای واردات تنظیم کردن، که از صدا و سیما لوبیا چیتی وارد کرده و نمیدونم یعنی باشگاه فوتبال رفته تایر وارد کرده و غیره، اینها پیداست که این بانک مرکزی تحت نظارت آقای سیف وظایف اصلی خودش رو نتونسته اداره بکنه. یک نکته رو اجازه بفرمایید بگم. مسئله من این است که خیلی از این مشکلات ساختاریه، مسئله فقط سر آقای سیف نیست. یعنی اگر کل این نظام ولایت فقیه اجازه میداد، که نمیتونه به خاطر ماهیتش بده، که این تغییرات ساختاری ایجاد بشه، خب این بلبشوهای مالی هم ایجاد نمیشه. بفهمید.
اتفاقا یکی از چیزهایی که آقای دکتر منصور همیشه اشاره کردن، مثل خود شما، که نابسامانی های اقتصادی در ایران ساختاری هست. آقای دکتر منصور، شما حرفای خانم وفا شنیدید، به عنوان یک شهروند برای من حداقل نگران کننده است. با این حال آقای روحانی همین هفته دوباره تکرار کردن که مشکل اقتصادی مواد اولیه و مشکل ارز در ایران وجود نداره، این یک به اصطلاح توطئه روانی هست. نظرتون چی هست؟ آیا واقعا مشکلات ایران داخلی هست، ساختاری هست، یا مشکلات ایران به اصطلاح بر اثر اختلالات سیاست خارجی هست؟
مرسی، بفرمایید. من با تایید فرمایشای دقیق خانم وفا که به نکات درستی انگشت گذاشتند، میخوام روی یه نکته تاکید بذارم. ببینید، بانک مرکزی در ایران وجود نداره. یعنی بانک مرکزی یکی از ادارات دولتی است. رئیس اون رو هیئت دولت تعیین میکنه و اونا میتونن برطرف کنن، برکنار کنن. از سوی دیگه سیاست‌های بانک مرکزی در چارچوب بسیار بسیار محدودی توان مانور داره. یعنی فرق نمی‌کنه آقای سیف حالا بانک مرکزی رئیس خوبی بوده نبوده، بحث جداگانه، برای اینکه در تاریخ جمهوری اسلامی ما اصولاً بجز احیانا یکی دو تا استثناء رئیس بانک مرکزی نداشتیم. اینا هنوز معنی بانک مرکزی رو درک نکردن که بانک مرکزی بانک نیست. بانک مرکزی یک دستگاه ناظر بر بانک است که وظیفه اون کنترل قدرت خرید پوله. در آمریکا وظیفه دیگری هم داره، تامین رشد، ولی اینا به هم مربوطه. ولی اساس مسئله بانک مرکزی حفظ قدرت خرید پول ملی است. افزایش نقدینگی در اختیار بانک مرکزی نیست. ملاحظه بفرمایید، این یکی از وظایف بانک مرکزی است. ولی در شرایطی که اصولا سیاست پولی وجود نداره، یعنی سیاست پولی به صورت انفعالی داره عمل میکنه در ایران، همیشه این کاری کرده در این 40 سال گذشته، یعنی به جای اینکه اسب گاری رو بکشه، این گاری است که اسب رو میکشه. به جای آنکه طبق نیازهای اقتصاد ملی روی تولید پول عمل بکنند، تولید پول انجام میگیره در پاسخ دادن به شرکت‌ها و نهادها و افراد ذی‌نفوذ در نظام و بعد از اون حجم پول دگرگون میشه. این دلیل افزایش بسیار بسیار بی‌لگام نقدینگی است که سبب انفجار تورمی در کشور شده و به صورت یک بمب ساعتی در اونجا عرض کنم داره تیک تیک میکنه. حالا آقای سیف برکنار شده، شخص دیگری اومده. من هیچ پیش‌داوری در مورد این شخص دیگر نمی کنم، ولی با توجه به سابقه ایشون، ایشون اهل بانک مرکزی نیست. ایشون تا جا که من می فهمم از سوابقشون، فهمی از بانک مرکزی نخواهد داشت و نخواهد تونست کاری انجام بده. وانگهی تمامی تصمیم ها در چارچوب دیگری، یعنی در چارچوب تصمیم های ولایت فقیه در انجام میشه. به این ترتیب بانک مرکزی در این زمینه کاری نیست. برای اینکه بحثو طولانی نکنم، فقط به دو تا نکته اشاره کنم. ببینید، دولت کارش سیاست‌گذاری است. سیاست‌گذاری در چارچوب مجموعه نظام در انجام میگیره. سیاست‌گذاری امر فنی است، در حالی که سیاست‌های نظام در چارچوب استراتژی در انجام میگیره. یعنی اینکه دولت توان کنترل مقدار ورودی ارزو نداره، مقدار خروجی ارزو نداره، بلکه این در چارچوب نظام و ربطش و در رو به تصمیم‌های کلان رهبری است. به این علت که وقتی سیاست بین‌المللی رو رهبری تعیین میکنه، در نتیجه مقدار تجارت جهانی ایران رو رهبری تعیین میکنه، ورودی ارز و خروجی ارز هم تعیین شده است. بانک مرکزی در این زمینه نمیتونه کار بکنه. این فقط یک نمونه از اونجایی که تصمیم های کلان جلوی سیاستگزار رو میفشاره و جایی برای مانوریشون نمیذاره، حتی اگر ایشون مسئله رو بفهمه. اما برگردم در همین چارچوب به خطاکاری هایی که در درون دولت انجام میگیره. دولت بعد از این همه تجربه 40 ساله چگونه میشود که یک نرخ ارز مصنوعی 4200 تومانی را اعلام بکنه و پیشاپیش ندونه که نتیجه این اعلام نرخ تصنعی دو چیز خواهد شد؟ خروجی پول به شدت افزایش پیدا خواهد کرد، به طور که به گفته آقای مظاهری رئیس سابق بانک مرکزی در عرض دو ماه 20 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام گرفته، در حالی که ایران متوسط 4 تا 5 میلیارد دلار در ماه رو واردات داره. یعنی خروجی پول به شدت شتاب گرفته، ورودی پول به شدت کاهش پیدا کرده، برای اینکه صادرکنندگان غیر نفتی که بخش غیر به اصطلاح دولتی هستند و صاحب اون ارز خودشون هستند، با 1001 حیله پول حاصل شده از فروش صادراتشون رو وارد کشور نمی کنند. چرا؟ برای اینکه اگر وارد کنند ناگزیرند به نرخ 4200 تومان تحویل دولت بدن، در حالی در بازار آزاد میتونه 6 7 8 9000 تومان بفروشن. به این ترتیب هیچ عقل سلیمی این کارو نمیکنه. به این ترتیب ورودی پول کم شده، خروجی پول افزایش پیدا کرده. این دیگر در چارچوب تصمیم های ولایی، تصمیم های کلان مملکت نیست، این تصمیم دولته. که تصمیم نادرستی گرفته. به این ترتیب شما این مشکل رو هم در چارچوب سیاست‌های کلان مملکت می‌بینید که گلوی اقتصاد مملکت رو می‌فشاره، هم در چارچوب سیاست‌هایی که دولت داد بگذره و با ندانمکاری یا با عللی اعلام نشده این کار را انجام میده. در نتیجه از هر دو سو گلوی اقتصاد ایران فشرده میشه، درآمدهای ارزی کاهش پیدا میکنه، خروج ارز به شدت با شتاب داره رشد میکنه. طبق بیانهایی که مسئولان انجام دادن در عرض دو ماه فقط بیش از 32 میلیارد دلار کشور خارج شده. این خارج کنندگان هم نهادهای بزرگ دارای پولها و نقدینگی‌های کلانند. به این ترتیب علل و اینا وارد این تحلیل نمیشیم که چرا این کار انجام میگیره، ولی مسئله این است که ایران در وضعیت واقعا بحرانی است و مشکل اساسی در چارچوب تصمیم‌های کلان مملکته که ایران رو به یک رویارویی ناخواسته و نامطلوب با نظم جهانی کشونده و در نتیجه ایران رو به تحریم‌های نو داره تهدید میکنه و این هیچ دلیلی جز این ندارد که سیاست‌های منطقه ایران با نظم جهانی به شدت ناسازگار.
خانم وفا، برای اینکه از سیاست مالی و پولی داخلی دور نشیم میخواستم استدعا بکنم بفرمایید که دولت در همین یک سال گذشته نرخ بهره ثابت تعیین کرده بود برای بانک‌ها، چرا هیچ کدوم از این بانک‌ها رعایت نکردن اینو؟ هیچ وقت رعایت نکردن.
عرض کنم قبل از پاسخ دادن به شما یک نکته رو به فرمایشات بسیار دقیق و شفاف و روشن آقای دکتر منصور اضافه کنم و اون این که مردم باید بدانند که این سیاست همون نرخ 4200 تومان مصنوعی خود ایجاد رانت کرد، همونطور که آقای دکتر منصور به شفافیت توضیح دادن به چه شکل. اما این سیاستی که یه عده دل بستن به اون و اون مسئله ارز ثانوی است، این خود پایه یک دونه رانتخواری جدید خواهد شد و اصلا عرضه و تقاضا، چون همونجور که بازم دکتر منصور به درستی اشاره کرد، در سیاست های بانک مرکزی مستقل نیست. بانک مرکزی در ایران به شکل مستقل وجود نداره و تابع دولته و عرضه کننده اصلی عرض هست. با این حجمی از صادرات غیر نفتی که همش هم نفتیه، پروپان نمیدونم کوره، نفت کوره و کودای شیمیایی که همش ربط مستقیم به تک محصولی نفتم داره، 10% بیشترش این ارز وارد نمیشه، بقیهش خروجی داره از ایران. یعنی میگن حالا آمار آیا اون 10% هم درسته، امر دیگه است که بخوان با اهل پتروشیمی تعویزش بکنن و بعد وارد بکنن با مثلا یه تعاملی بین وارد کنندگان و صادر کنندگان انجام بشه. خود این هم خواهیم دید که بدل میشه به یک نوع مسئله به اصطلاح رانتخاری دیگری. اما برگردم به سوال شما، ببینید این بانک مرکزی که تحت نظارت خود دولته و دولت هم همونجور که باز آقای دکتر منصور گفتن تعیق خیلی سیاستهاش رو با یه دونه خط زدن آقای خامنه ای عوض میکنه، مثل مسئله تعهدی که ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بسته، با یه سخنرانی میگه باید بیان بیرون، بعدش 4 لایحه داره مقابله میکنه دولت روحانی در مجلس که برای اینکه برجام رو حفظ بکنه اروپا نیاز داره که این 4 لایحه امضا بشه، ولی میبینیم که شورای نگهبان همه رو رد میکنه. پس بنابراین سیاست گذاری که از بالا خط زده نشه برای این دولت اصلا امکان پذیر نیست. اما به هر حال در حفظ ظاهرم که بگیم، یکی از وظایف بانک مرکزی کنترل بر بانک هاست. ببینید در منصبایی که تا به حال بر بسا بانک مرکزی هیچ شخص تجربه حضور و تخصصی تو بانک مرکزی نداشت، قبلنا میفرستادن کشورهای دیگه دانشجویی مثلا در خود بانک مرکزی دوره میدید، الان اینهایی که هستن اکثرا از بانکهای تجاری وارد این سیستم بانک مرکزی میشن. نظارت بر بانک ها یک روش ها و سیستم ها اهدافی داره که اهدافش با بانک های تجاری فرق میکنه. این نظارت هم تا به حال وجود نداشته، نه بر بقیه بانک های خصوصی که دولتیش هم حتی و بلکه مؤسسات پولی و مالیه غیر مجازی که مثل قارچ به صلاح ثبت شدن و در یک دوره هم دیدیم حتی تعیین نرخ سود رو هم بسیاری از بانک‌های خصوصی زیر بار نرفتن، یعنی دولت بانک مرکزی مجبور شد کنار بکشه و قبول بکنه چون عملی نکردن. بعد اومدن الان به خاطر به اصطلاح این که این نقدینگی آواره مرتب تو سوداگری چرخش میخوره، اگر از توی سودش توی بانک نباشه میره به بازار ارز یا میره به بازار مسکن، حبابای اونجا ایجاد میکنه، اونجا رو هم تخریب میکنه و برمیگرده، چون تولید رو صدمه زده. وقتی به تولید صدمه زده و کار بانک این است که سپرده جذب بکنه، تسهیلات تولیدی ایجاد بکنه، تسهیلات بده برای که چرخه تولید ایجاد بشه، و اصلا به نظر من عمدی تعمدی است در این نظام که این ضربه بزنه به تولید کشور، فقط جابجایی پولیه. ما میبینیم که یک بخشی از این کار بانک ها شده پولشویی. از این نقطه نظر جواب سوال شماست که چرا این نظارت وجود نشه، برای که اون بانک های خصوصی از یک طرف به آقای سیف و حالا آقای همتی و غیر و اینا تعهدی ندارن، تعهد دارن به اون سپورته گذاران بزرگی معوق هم دارن، پولم به اصطلاح گرفتن، انقدر سودشون زیاد بوده که حتی اگر جریمه هم بخوان بدن بیشتر از اون جریمه سوده، پس بنابراین اینا ترهی خورد نخواهند کرد برای سیاست هایی که بانک مرکزی اعمال میکنه، همینجور که تا به حال نکردن. الان فساد، ببخشید میگن مؤسسه سامن الحجج، نفر تو تلگرام نوشته بود طنزی هم وسط این صحبت های به اصطلاح خیلی غمگین در مورد اقتصاد ایران بگیم، که نوشته بود چرا اسمش نذاشتید شمر زلجوشن، چرا همش اسم ائمه رو ازش استفاده کردی. حالا میبینیم که نمونه هایی که آقای متکی میگن چقدر پول گرفته وزیر خارجه دوره آقای احمدی نژاد از این مؤسسه مالی، تا اینها وجود دارن، تا راندخاری اساس این نظام هست، تا خود آقای روحانی که خیلی ها امید بسته بودن در انتخابش، اونایی که رفتن بهش رأی دادن که ایشون با راندخاری مبارزه میکنه، الان تمام اقوامش رو به اصطلاح قوم خیش سالاری کرده. خب شما میخواد که به اصطلاح بانکای خصوصی و مؤسسات که در مشهد مثلا میگن خیابون خیابون میری کیلومتر کیلومتر بانک و مؤسسه خصوصی میبینید، اینها تبعیت بکنن از حتی نرخ سود رسمی، به غیر رسمی بسیار میدن. بسیاری از این بانک ها به بانک مرکزی بدهکارن، در واقع ورشکستن، و لیست صورت مالی اینها رو بانک مرکزی افشا نمیکنه، بیرون نمیده. چرا بیرون نمیده؟ برای که یک وحشت عظیمی در مردم ایجاد میشه، حتی در سپرده‌گذارای عادی که میخوان پولشون به خاطر پایین اومدن ارزش ریال حفظ کنن، حداقل مقدار سود بگیرن، اینها همه نگران این سرمایهشون میشن و بیرون خواهند کشید این پولها رو. در واقع کار بانک های دولتی، غیر دولتی، خصوصی، بانک های مؤسسات این است که پول سود به اصطلاح از این سرمایه گذاران جدید رو میگیرن، پول بقیه اونا رو میدن، یعنی یه جابجایی به این شکل. خود دولت هم تقصیر داشته در این ورشکست شدن به اصطلاح بانک ها، این عنوان که بسیاری بدهی ها خود دولت به بانک ها داشته، اینها رو اومده از طریق فروش خانه و ساختمان و مؤسسات و مستقلات به بانک ها، نه پول اینها رو که میتونستن اگر میخواستن، که دیده من اصلا سیاستشون اینست که تولید ایران راه بیفته، به شکل در واقع تسهیلاتی در اختیار بخش تولید بگذارن، نقدینگی اونها و پول اونها هم ثابت شده به شکل مستقلاتی است که قابل فروش هم نیست با وضعیت رکودی که بر اقتصاد ایران و بر بازار مسکن حاکمه. پس بنابراین میبینیم که حرف اصلی رو بانک مرکزی نمیذاره، بلکه مافیای مالی نظامی که بر ایران حاکمه اونه که تعیین کننده است، اونه که دولت رو هم در آچمز قرار میده و 30 میلیارد دلار از ایران خارج میکنه در عرض چند ماه، و اونه که تعیین میکنه که من با قانون پولشویی مخالفم. یک آقای صادقی در این مجلس اومد گفت که نه، به نظر من کلیه نظام بر این نظر است که این قانون پولشویی باید حفظ بشه، فحاشیایی بهش کردن که نه تو برای چی خلاف نظام، این دست نظام رو در دست قدرت‌های خارجی گذاشتن است، و برای که بتونن راحت پولشویی بکنن، و بر اثر تحریمام که وجود اومد، این تجربه دوره احمدی نژاد، همین هایی که در این بانک ها رو اداره میکنن خصوصی نفت ها رو بفروشن، خودشون راحت باشن، مردم ایران زیر مهمیز تحریم دچار مشکل بشن عدیده، که این دفعه هم بسیار شدیدتره. به درستی گفتن آقای دکتر منصور که اصلا هیچ کار از این بانک مرکزی که بگیم که خب حالا اعتباری داره، فردی هم عوض بشه درش، تجارب درخشانی داره داشته باشه، هم مثلا اگر آقای طیب‌نیا وزیر قبلی اقتصاد این اومد یه مقدار تخصصای به اصطلاح فنی رشته خودش رو داشت، سعی کرد با یه سیاست‌های انقباضی مقداری تورم، ولی استفاده داد. به خاطر چی استفاده داد؟ برای که می‌دید که حرفش خریدار نداره، اصلا سیستم از بالا جور دیگری اداره میشه، که مسئله مهار تورم الان نیست، یعنی مسئله‌شون این نیست که مردم بهشون فشار نیاد، چون با راندخاری نمیشه مبارزه کرد و سیستم هم خراب هست و راندخاره، و اعضای دولت از آقای نعمت‌زاده بگیرید تا خود آقای روحانی تا بسیاری از وزرا در راندخاری دست دارن، پس بنابراین میدید کاری نمیتونه پیش ببره و استعفا داد، و به درستی هم خب آبروی خودش حفظ کرد که استعفا داد، من دیگه مسئول نمیشم برای سیاست هایی که من وزیر اقتصاد توش هیچ نقشی نداره.
جناب دکتر منصور، خانم وفا در واقع به صورت تلویحی اشاره کردند که صاحب خانه سیاسی در ایران کی هست، اشاره کردن به نظامیان. آقای روحانی وقتی که تهدید کرد هفته گذشته، صحبت از تنگه کرد و تنگه ها، دیدید که 100 تا 150 تومان به قیمت دلار اضافه شد. دیروزم آقای سردار قاسمی تهدید کردن، ممکنه بفرمایید که این تهدیدها به طور کلی چه لزومی داره و چه تأثیری بر اقتصاد ایران داره؟
ببینید، صحنه آرایی که در ایران وجود داره، به نظر میرسه این تهدیدها برای مصرف داخلی و برای اینه که اعلام بکنن ما هستیم، و الا آقای روحانی با آگاهی که به وضع جهان دارند، حتی اگر آگاهی عرض کنم ایدئالی نباشه، این اندازه می فهمند که این نوع سخنان به زیان امنیت ملی است و ایران توان اجرای این حرفا رو نداره. به این ترتیب یک بیان ایشان تلاطم جدی در وضع اقتصادی ایران ایجاد میکنه، عکس العمل که بهش نشون داده میشه همینطور، و در نتیجه جناحی در ایران هست که بقای خود رو همیشه در بحران و تشنج دیده. یعنی در شرایط عادی مردم تقاضاهاشون رو میاد، مردم از دولت تامین زندگی میخوان، تامین شغل میخوان، عرض کنم تامین رفاه میخوان، مدرسه میخوان، بهداشت میخوان، بازنشستگی میخوان، این حرفا مثل تمامی کشورهای متداول و نرمال. ولی وقتی شرایط استثنایی و بحرانی و جنگ و خطر باشه، مردم خیلی از این خواسته ها رو خواهناخواه غلاف میکنن و دم نمیزنن، و جمهوری اسلامی از این قضیه حداکثر بهره برداری رو میکنه، برای اینکه نشون بده که همیشه شمشیر داموکلس جنگ و ویرانی و خرابی بالای سر ملت وجود داره. اگر تکون بخورید، ممکن همین وضع بسیار بحران زده هم به هم بخوره. علت این نوع بیانا در این نوع طرز تفکر میشه و جسوگیا. منتهی کشاکش‌های داخلی در بین گروه‌های حاکمیتی هم وجود داره، و اینکه به هر علتی تحلیل کردنش امر طولانی تری است. به هر علتی ملاحظه می‌کنید که رئیس جمهور در از چند هفته مواضعش هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی و بین‌المللی نزدیک می‌شود به جناح نظامی امنیتی، و این یارگیری ها، جهتگیری ها در واقع پدید آوردن سکوهای پرش برای خودشونه، هر قیمت که برای مردم تموم میشه. به این ترتیب چیزی که مشخصه، ببینید، ایران توان نظامی معینی داره، در چارچوب یک قدرت منطقه‌ای میتونه عرض وجود بکنه، اونم فقط امروز در حد نیروهای زمینی نامنظم، و حتی ارتش زمینی منظمی آنچنانی ایران در اختیار نداره. از نظر نیروی هوایی قدرتی نداره، از نظر نیروی دریایی قدرتی نداره. به این ترتیب متأسفانه به علت فقدان سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک، سرمایه‌گذاری‌ها در امور نظامی، این توان نظامی ایران طی سالیان به تحلیل رفته و عملاً هر جا که با بحران روبرو شده در عرض چند ساعت به ناتوانی رسیده. این بارها دیده شده عرض کنم. به این ترتیب امروز هم دوباره در چنین شرایطی هستیم. ایران مثل هر کشوری باید از حاکمیت خودش بتونه استفاده کنه برای تقویت بنیه نظامی خودش، ولی ایران وقتی به تقویت بنیه نظامی میرسه اونجا نیروهای نامنظم چریکی سپاه پاسداران رو در منطقه تقویت میکنه که این برخلاف داشتن ارتشای منظم برای دفاع از کشوره و اینا ایجاد آشوب میکنن در منطقه. در نتیجه نظم جهانی در برابر این نوع تقویت نظامی موضع میگیره و اجازه نمیده که اینا خرید بکنند. خریدها خب طبیعی است که امروز با این تسلیحات بسیار مدرن هیچ کشوری جهان سومی توان تولید اینا رو نداره. حتی انگلیس با این که قدرت درجه اول اندکی پایین تر از درجه اول جهانی است، بسیاری این تسهیلات مدرن رو از آمریکا میخره. به این ترتیب روسیه در توان عرض کنم درجه دوم جهانی قرار میگیره. طبیعی است که ایران نیازمند خرید این نوع تسلیحات، آموزش‌های نظامی است. از دل آموزش نظامی ایران وضع ارتش به شدت تحلیل میره، مورد بیمهری ها و تبعیض های شدید قرار میگیره. به لحاظ تسلیحات هم ایران به هیچ کدوم از این تکنولوژی های امروزی دسترس پیدا نمیکنه. در نتیجه تنها جایی که میتونه حرکت بکنه تهیه موشک، اون هم با تکنولوژی هایی که از کره جاهای دیگر وارد میکنه و اینها هم امروز در جهان تعیین کننده قدرت نظامی کشور نیستن. برای اینکه حتی در اون منطقه به این آرایش نگاه کنید، ایران حد اکثر صحبت از داشتن S-300 روسی میکنه در حال که ترکیه بغل دستی ما S-400 روسیه رو میخواد بخره و F-35 آمریکا رو بخواد داشته باشه یا با عربستان سعودی. به این ترتیب از این نظر هم از در وضعیت استراتژیک عقب میفته و این سخنان لافکونه جز این که حلقه بحران اقتصادی و دیپلماتیک رو دور گردن کشور و ملت ایران تنگ میکنه اثری دیگری به بار نمیاره.
خانم وفا، شما تحولات بازار ایران رو از نزدیک دنبال میکنید، ممکنه بفرمایید ارزیابی شما در حال حاضر از بازار ایران چی هست؟ بعد از یک نسبتاً چند هفته ناآرامی بازار دوباره دچار عدم تحرک شده. من با یکی صحبت میکردم میگفت بازاریا منتظرن یک تحول ایجاد بشه، یک ثباتی در سیاست به وجود بیاد تا بازار بتونه کارش رو انجام بده. نظرتون چی هست؟
عرض کنم خدمت شما، مسئله بازار رو اگر تعمیمش بدیم به این که کل این نظام فاقد مشروعیت شده در دید مردم ایران، اون پشتوانه ای رو که اگر یک نظام لاف هم میزنه برای جنگ با خارجی باید داشته باشه تا با تکیه بر اون بتونه لافی بزنه، اون رو از دست داده. بازار بخشی از این نااعتمادی است به سیاست‌های دولت، به خود مشروعیت دولت و این کل نظام ولایت فقیه فاقد این سرمایه اجتماعی شده. در هر جا نگاه بکنید ببینید، در زمانی هم که انقلاب شد، من البته اون موقع جواب بودم اما به یاد دارم که در خیلی از انقلاب‌ها نگاه بکنید، وقتی که جامعه حیات ملی خودشو با در خطر میبینه شروع میکنه، حتی اگر دولتی خبری درست رو هم بده چون اعتماد ازش سلب شده اون خبر رو غلط میدونه و میگه دروغ میگن، حتی اگر یک عمل صحیح هم بکنه این چون اعتماد سلب شده به اصطلاح نمیتونه باور کنه، یعنی به جایی میرسه که کاملا مشروعیت از دست میده و این نظام الان به اینجا رسیده. پس بنابراین بگذاریم از اینکه بازار سود خودش رو نگاه میکنه. الان همون نقدینگی، چون شما بازار مسکن رو بگیرید، نمیدونم منظور شما مشخصا چه نوع بازاریه، اینها همه در رکوده، تولید در رکوده. هر وقت نقدینگی آنچنان زیاد شد که از تولید ناخالص ملی هم که گذشت مجبور به باز کردن اگه بخوان جذبش کنن، چون کالا تو داخل که وجود نداره، تولید وجود نداره، به وارداته. همینجا گره میخوره با کسانی که در بازار مثلا منافعشون زیر علامت سوال میره، که این از یه طرف انحصار واردات دست یه عده خاصی است که به همون مافیای نظامی مالی وصله. پس بنابراین قیمت گذاری ها به جوری انجام میشه که بسیاری را از هستی ساقط میکنه در بازار. یه دفعه تخصیص واردات یک جنس به یک نفر داده میشه که مثلا سلطان مو، سلطان طلا، سلطان هر، و این بقیه رو از هستی ساقط میکنه. چون نظمی نیست، نگرانیست، بنابراین دچار مجبورن به اعتصاب رو بیارن. این بلبشوی نبود، عدم کفایت، کفایت سیاسی، کفایت اقتصادی، کفایت تخصصی، کفایت فنی، همه باعث سلب این به اصطلاح اعتماد شده بر این که یک سیاست درخوری انجام بشه در کشور. الان ببینید، برای این که اقتصاد ایران در حال حاضر نه از راندخاریش کاسته شده، نه دولت ساختار بودجهشو که فرصت‌های راندخاری ایجاد می‌کنه رو تغییر داده، نه از میزان قاچاق کالا کاسته شده، نه نرخ ارز تثبیت شده، ساختار اعتبارات بانکی تغییر نکردن، ترکیب واردات تغییر داده نشده. بگذاریم که الان به علت اینکه گرفتار شدن و 300 میلیون قرض می‌خواستن از بانک‌های اروپایی، اونم ندادن، مجبور شدن یه سری واردات رو خط بزنن. فرض کنید که قبلا هم لوکس بود مواد آرایش و فلان و فلان و به اصطلاح خط بزنن، ولی چون این تغییرات ساختاری به نفع تغییر اقتصاد ایران از مصرف محور به تولید محور ایجاد نشده، حتی اون بازاری هم که کارش تجارته، چون میبینه چشمش به واردات دیگه، یعنی به تولید داخلی نیست، میدونه تولید داخلی با این سیاست ها سال هاست در رکود هست و میدونه مرتب با محیط زیستی هم خرابی هم بسا روبرو شده، سیاست های ناکارآمدی که محیط زیست ایران رو، بحران آب و تنش های آبی هم ایجاد کردن، حتی در بخش کشاورزی هم و تولیداتی که داخلی است ولی به کشاورزی هم مرتبطه دیگه، این اون به اصطلاح امکانات اون تولیدات نیست، یعنی تا اینقدر نزول کرده. صنایع هم که وابستن، مواد اولیه‌اش هم که یا دست قاچاق یا مرتب با بخشنامه های در حال تغییر، مثلا هیچ ثباتی توش نیست. پس بنابراین اون بازاری هم که کارش تجارته واقعا آیندش رو بی‌ثبات می‌دونه، مزیده بر این که به اصطلاح ثبات قضایی هم وجود نداره در ایران، یعنی هیچ کسی که سرمایه گذاری خارجی و داخلی هم انجام نمیشه، چون ثبات وجود نداره، چون منزلت انسانی وجود نداره، منزلت حقوقی وجود نداره. خب از بازاری بگیرید تا اون کارگری که ماهاس حقوق نگرفته و درآمدش شدیداً پایین اومده و به اصطلاح حساب هزینه هاش از خیلی وقت از درآمدهاش بالا زده و الان میگن 19.5% به اصطلاح افزایش 19.5% مزد، نتونسته خلای اون دستمزد و هزینه‌های زندگیشون رو پر بکنه و قدرت خرید کارگران نسبت به سال قبل 48% پایین اومده. طبقه متوسط بگیریم و طبقه چند میلیونی زیر خط فقر رو بگیریم، هیچ کس به آینده امید نداره، جوانان مملکت به آینده امید ندارن. خب چگونه میتونن برنامه ریزی کنن؟ یه دانشجویی که تحصیلش هم کرده میگه من 2 ماه آیندهمو نمیتونم برنامه ریزی کنم، چه خاصه 5 سال مثلا آیندهمو. خب بازاری هم نگاه به سرمایهش میکنه و سودش دیگه، میخواد ببینه این سود کجاست، کجا میشه رفت، و بازار سوداگری هم که در ایران بیداد میکنه، توی اونم اون راندخارهای اول دست اول رو دارن، حباب ایجاد میکنن. بیشترین الان چند، الان عددش از یادم رفت، نمیدونم چقدر سکه بود یک نفر از وابستگان به آستان قدس،
28,000 تا.
بله، یه تنه گرفته، اینا هم هیچ معلوم نمیشه بعدن به چه شکل دادگاه های غیر علنی یا غیرو یا اون پشت به چه شکل مسئله رو حل میکنن تا دست اون اصلی ها که سود اصلی میبرن مشخص نشه. پس میبینیم که نبود منزلت انسانی، نبود حقوق، عدم احترام به حقوق، یه دولتی که حقوق مدار نیست و قدرت مداره و اونم یک به اصطلاح متذبذب هر روز یک نوع سیاست جدید اتخاذ کردن، فقط به الزامات قدرت نگاه میکنن، هم مشکلات خارجی برای که ایران وجود آورده، الان دور تا دور ایران حلقه آتش است و حلقه تمام پایگاه‌های نظامی آمریکا، و این دولت کارش شده هم در داخل اون اعتماد از مردم را که ازش خیلی وقت سلب شده به خاطر جنایاتی که کرده، اما به خاطر همین وضعیت معیشت روزمره هم اعتمادی دیگه بهش نیست، دست ایران رو در 7 جنگ منطقه‌ای باز کرده، تکیگاه نظام وابسته همیشه به خارجه، اما میبینیم که در آخر کار هم به اعتقاد من، اگر نظر من رو بخواید در این زمین بپرسید، باز هم با جام زهر با بدترین شکل ممکن این نظام مسئله رو حل میکنه، یعنی حل که نمیکنه، این نظام بحران سازه و از بحران ساز نمیشه حل بحران رو طلب کرد. این بحرانهایی که ایجاد میشه حلش دست مردمه، این بحرانهایی که ایجاد میشه با باج دادن اول سهم ایران در رده خزر به روسیه و سفر آقای ولایتی به روسیه، باج دادن هایی که در تخفیف هاییست که جدیدن وزیر امور به صلاح خارجه هند گفت در خرید نفت به هندوستان میدن، طولانی مدت پول رو پس نمیگیرن یا با کالا تبدیل میکنن، آخر کارم از اون پشت باز به مذاکره. الان هم میبینید آقای ترامپ بیشتر در با همه این زبانهای تهدیدی هم که داره آخر کار میگه ما همش امیدمون بر این است که اینا رو بکشونیم به پای میز مذاکره، منتها با منافع بیشتری برای آمریکا تا قراردادی وین که 105 تعهد ایران یک طرفه داد به آمریکا، بیشتر از این میخوام در زمینه موشک‌های بالستیک و غیره، در زمینه سیاست‌های موشکی ایران هم اونجا هم تعهداتی میخوام. پس بنابر این نظام اصلا همونجور که آقای دکتر منصور گفتن مسئلهش مردم ایران و ایجاد رفاه برای مردم ایران و ثبات اقتصادی نیست، مسئلهش رانت خودشه و بنابراین حتی در پای میز مذاکره ای میره که بیشتر امتیاز بده اگر خطر رو واقعا بدونه، به حدی است که از تحریم ها خطر میبینه، یعنی آنچنان این فروش خصوصی نفت رو میبنده آمریکا که اجازه نمیده، اون موقع به پای میز مذاکره هم میره و حاضر همه چیز پای اون میز مذاکره از مردم ایران دو دستی تقدیم بکنه، و سیاست این با باج دادن تا به حال، نه استقلال اقتصادی برخلاف توهم عده‌ای یا استقلال سیاسی این نظام داره، اینجاست که نقش مردم اساسی میشه، چه اون بازاری که شما میفرماید دچار اختشاش وضعیت معیشته، چه اون کارگر، چه اخشار متوسط جامعه، فقط یک اقلیت بسیار راندخار کوچکی هستن که با تحریم ها سود میبرن، با وضعیت بلبشو سود میبرن، پولشون رو تبدیل به ارز میکنن از طریق راندهای سیاسی که دارن، راندهای اقتصادی خارج میکنن. دست بنابر این چاره کار به کل جنبش همگانی مردم ایرانه که از خودشون از این مخمسه امروز به فردا کردن این نظام و آینده اینها رو زیر علامت سوال بردن و نامشخص کردن، با یک برنامه ریزی و بدانند چه میخوان، یک نظام حقوقمند میخوان و وظیفه نیروهای سیاسی، نخبگان جامعه به اصطلاح اندیشمندان، روشنفکران جامعه که اون چشمنداز آینده رو که این اختشاشات درش نیست، در سیاستهای اقتصادی، مالی، پولی مشخص بکنن و به جامعه بشناسونن، چون نمیشه بگیم که جامعه هم هیچ راهی به غیر از موجود در این نظام نداره، مسلماً برای ادامه حیات نیازمند این است که همبستگی داشته باشه و چشماندازش رو تا وقت هست، تا همه محیط زیست ایران خراب نشده، تا اقتصاد ایران به فلج یا به وضعیت ونزوئلا دچار نشده که در اون شرف اون هست، نجات بده و به فکر آینده خودش باشه و اون چشماندازش رو روشن کنه.
جناب دکتر منصور، خانم وفا اشاره کردن، البته توضیح ندادن ایشون نظرشون همین پرونده، آخرین پرونده فساد در سامن الحجج بود. در واقع میدونید که 40 سال کنسپت به اصطلاح بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی در ایران مطرح است و امروز همین بانکداری اسلامی تبدیل شده به یک موزل برای مردم ایران و برای در وهله اول برای حکومت و به هر حال برای مردم ایران. نظرتون راجع به این بیلان این کنسپت چی هست؟ میدونم که خانم وفام نظر دارن در این مورد.
عرض کنم نام بانکداری اسلامی به پدیده اطلاق میشه که در واقع هیچ ربطی هم به اسلام نداره. ببینید بنده در دانشگاه وستمینستر لندن مدت 2 سال برای دانشجویان فوق لیسانس و دکتری درس بانکداری اسلامی دادم و اونجا نشون دادم که این مفهوم چند اندازه مفهوم نادرست و متعارضیه و بعد برگشت به تاریخچه این مفهوم که اصولا در هر کشوری این تجربه شده به ورشکستگی انجام میده. عرض کنم ایران نیازی نداشت این تجربه را بکنه تا دوباره دچار این گرفتاری ها بشه. میتونست از تجربه کشوری دیگر نظیر مصر یاد گرفته باشه از این قضیه. منتها برگردم این مسئله، آن چیزی که به عنوان بانکداری اسلامی عملا عنوان شده که نظام بانکی ایران متلاشی بشه و در اونجا صدها و بلکه اگر کوچکتر را حساب کنیم هزارها مؤسسه بانکی یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی پدید بیاد، 19 هزار صندوق قرض الحسنه پدید بیاد و نظایر اینها، اینها در واقع ابزاری هستن برای جمع‌آوری پول از مردم عملا بدون بهره با جایزه دادن از این حرفا و بعد به کار انداختن این پولها در موارد بسیار سودآور مجاز و غیر مجاز، شرعی و غیر شرعی، حتی با بهره های 40-50%. به این ترتیب وارد این مقوله شدن خود بحثی دیگری است. من در این زمینه مقالات متعددی به زبانهای مختلف از جمله به فارسی نوشتم، بانکداری اسلامی، کودک مرده‌زاد یا پدیده نو، با همچنان عناوینی که اینو در اومده. در نتیجه بحث تحلیلی و تئوری که مسئله ساختاری از دیدگاه یک بانکدار در اونجا عنوان شده، منتها الان فقط به چند نمونه اشاره کنم. ببینید بر اثر این نظام بانکداری و اعتباری که در ایران پدید اومده، یک پدیده های هر روز رخ میده که اینا واقعا قابل درک نیستن. مثلا آخرین نمونه رو عرض کنم براتون، همین پریروز بود که آقای خجسته رئیس کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد در مجلس که در برابر 44 میلیارد دلار از ارز خارج شده از کشور، کالایی وارد کشور نشده در حالی که LC ها پرداخت شدند. این برای کسی که نظام بانکداری جهانی رو بشناسه، نظام تجارت جهانی رو بشناسه، مفهوم LC رو، Letter of Credit، یعنی اعتبارات اسنادی رو بفهمه، و این نوع اشخاص در نظام بانکداری ایران وجود دارن. ما شخصیت هایی داریم در بانک های ایران، در بانک ملی، در دیگر بانک ها، که دقیقا مراحل دقیق کنترل کردن این اعتبارات اسنادی رو بلدن. این خبر برای تمام اینا نامفهومه. شما چگونه میتونید اعتبارات اسنادی باز بکنید، LC باز بکنید، بعد کالا وارد کشور نشه ولی پول پرداخت بشه؟ این از معجزات نظام بانکی و اعتباری است که دولت ایران، نظام ایران به عنوان بانکداری اسلامی درست کرده. و الا کنترل تمامی اسناد مربوط به اجناس که شما خرید کردید اقلا نیازمند 10-15 دسته سنده و این سندها رو شرکت های بسیار بزرگ جهانی دارن کنترل میکنن، بانک های بزرگ جهانی دارن کنترل میکنن. شما نمیتونید بارنامه رو تقلب بکنید. اگر بارنامه رو تقلب کردید نمیتونید بیمه نامه رو تقلب کنید. اگر این تقلب کردید نمیتونید امضای کاپیتان کشتی هایی که تحویل گرفته اینا رو تقلب کنید. این نوع مجموعه تقلب 10-15 مرحله‌ای فقط از اختیارات یک دولت ساخته است، از یک نظام مقتدر ساخته است، والا هیچ شرکتی نمیتونه. به صورت این پدیده بانکداری نظامی پدیده ورشکسته‌ای بوده از آغاز و امروز هم نه فقط امیدی به اصلاحش نیست، بلکه تبدیل شده به یک ابزار فساد آفرین در کل نظام بانکی ایران.
خانم وفا، مایلی چیزی اضافه کنید به گفته‌های آقای دکتر مسعود؟
گفته‌هایشون در این زمینه بسیار دقیق بود. اضافه فقط بکنم که خود این آمارهایی که آمار حجم پول کثیف در چرخه اقتصاد ایران الان میگن حدود فکر کنم 11.8% از نقدینگی کشور برآورد میکنن، خود این نشون میده که این مؤسسات مالی که درست کردن، هر از گاهی نوک کوه یخش بیرون میاد از فسادش، ربط مستقیم با فساد داره. یک نوع مؤسساتی به خاطر اینکه خود نظام بتونه از طریق این مؤسسات اون راندخاریش رو انجام بده، اون پول کثیف که ایجاد میشه این مافیا رو بشوره و از طریق سیستم بانکی یعنی سفید جلوه بده، بنابراین یک مستمسک فقط برای سوء استفاده و رب اسمش هم واقعا مال فارغه. من خودم یک مسلمان، خودم روی مسلمان میدونم که به هیچ وجه سنخیتی نوع نگاهی که به اسلام دارم و درش احساس آرامش میکنم به عنوان یک انسان، هیچ گونه اصلا فرسنگ ها فاصله داره با این نظام و درست در تضاد میبینم خودم رو با اون نگرش حاکم و سوء استفاده ای که از نام اسلام میکنن. هدف پیامبر اسلام ایجاد قسط بوده در جهان، بیا به قسط عمل کن، به عدالت عمل کن. پس بنابراین خیلی واضح معلوم میشه که این اسما یک بسا پوشش بیشتر نیست برای به اصطلاح جذب یک عده‌ای که گمان کنن در این مؤسسات میتونن پول خودشون رو برای به اصطلاح به کار انداختن تولید یه عده برای کمک به بقیه شهروندان پول رو میذارن، هیچ گونه به اصطلاح سودی هم نمیگیرن برای که در اختیار بقیه قرار بگیره. ولی همونجور که آقای دکتر منصور توضیح دادن، چون به خلوت میرون آنها آن کار دیگر میکنن با این پولها. پس بنابراین اینا شیوه های فسادی است که در کشورهای دیگه با اسمای دیگری انجام شده. بنابراین باید این روشنگری بشه. همین مصاحبه شما امیدوارم کمکی بکنه در تنویر افکار که این اعتماد نکنن مردم ایران و خودشون از هستی ساقط نکنن و به این مؤسساتی که هیچ گونه معلوم نیست پشتش چه مافیایی خوابیده اعتماد کنن و پولی رو که با زحمت به دست آوردن در اختیار اونها قرار بدن. و اگر مردم این نظارت رو به عهده بگیرند و حرف بزنن و حق خودشون رو بخوان، هیچ دولتی نمیتونه تا این حد گسترده مورد سوء استفاده قرار بده.
سرکار خانم جالی وفا در آلمان و آقای دکتر منصور در لندن، سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید. ممنونم برای وقتی که گذاشتید برای این
میزگرد. ممنون که شما این فرصت رو در اختیار ما قرار